هر موضوعی که در جامعه اتفاق میفته یک زمان راه اندازی داره و بعد از اون به هر حال نقاط قوت، فرصت ها و بعضا چالش هاش هم مواجه هستیم. موضوع نوآوری و فناوری رو من همیشه به عنوان یک رویکرد میبینم، روی کردی که میتونه در همه اجزای جامعه اتفاق بیفته. این روی کرده میتونه در زندگی شخصی من، میتونه در کسب و کار من، میتونه در نگاه من اتفاق بیفته. و اگر ما تمام ارکان جامعه امون ورود نکنن به این قضیه، قطعا باعث میشه که یک موانعی برای من ایجاد بکنه. وقتی من میام زیرساخت رو در کشور ورود میکنم، اگه وزارت صنف، وزارت جهاد و دستگاه‌های از این حیث ورود پیدا نکنن به موضوعات نوآوری و فناوری، خب قطعا مراکز نوآوری و خانه‌های خلاق هم نمیتونه اون بهره‌مندی لازم رو داشته باشه. معاونت علمی میاد زیر ساخت رو ایجاد میکنه، صنایع کوچک من، صنایع پیشرفته ما، اسمی‌های ما همچنان همون نگاه سنتی رو دارن به کسب و کار. اون بسترهای لازم برای اینکه توی این ریل قرار بگیرن اتفاق نمیفته. خب قاعدتا اینه که خب اون بهره برداری لازم از خانه های خلاق نمیشه، سفارش پذیریش کمتر میشه. قوانین کشور من قوانینی نیست که نوآور باشه، قوانینی نیست که با تایمینگ کسب و کار هماهنگ باشه. من موضوعی رو ورود پیدا میکنم، تا استانداردش نوشته میشه، تا قوانین کشور متناسب با این و متناظر با این میاد تایید تصویب میشه، یک زمانی رو از من میگیره که اصلا اون کسب و کار عملا دیگه اون بازار خودش رو، اون جذابیت خودش رو از دست میده. لذا وقتی کشور سیاست گذاری میشه روی این بخش، فرهنگ سازی میشه در این حوزه، لازمش اینه که همه ارکان کشور به این حوزه ورود بکنن که بشه اون بهره مندی و اون بهره برداری لازم از زیرساختایی که فراهم شده، حالا تحت عنوان مراکز نوآوری، تحت عنوان خانه های خلاق، مراکز رشد اتفاق بیفته.
پس خب اولین چالش رو میتونیم این مطرح بکنیم،
حاکمیتیه
که ضرورت داره که چالش اینه که همه ارکان همزمان ورود نمی کنن. مخصوصا ساختار ما هم که حجیم و بزرگه، وزارتخونه های متعدد، سازمان های متعدد، قوانین و بخشنامه های متعدد از هر کدوم از اینها. یکی اولین چالش ما توی خانه های خلاقیت و نوآوری این خواهد بود که همه ارکان ممکنه همراهی نکنن و با تأخیر ورود بکنن.
دقیقا همطور که حضرت عالی میفرمایید، یکی دیگه از چالش هایی که داره، چالش هایی که در دل خود این اکوسیستم وجود داره. بله. مثلا ما اومدیم یک تجربه رو از خارج از کشور گرفتیم تحت عنوان شتاب دهنده ها.
آره.
خب شتاب دهنده ها قرار بوده که یک سری اقدامات انجام بدن در مراکز نوآوری، آموزش و توانمندسازی بکنن، ترویج و فرهنگ سازی کنن، مشاوره و منتوری کنن و هدایت کنن به سمت تامین منابع. خود این شتاب دهنده تقریبا باید یک سر و گردن از اون کسب و کار یا اون موضوع تخصصی که داره شتاب دهی میکنه بالاتر باشه. بعضا ممکن این اتفاق نیفته و
آره.
مثلا ببیشه در حوزه مثلا مشاور و منتوری اون افراد لازم رو، اون بانک های لازم رو ندارن.
من آماری که تو ذهنم، حالا اصلاح بفرمونی آقای دکتر نظرپور، آماری که تو ذهنم هست چیز روی 300 تا شتاب دهنده تو کشور داریم، درسته؟
در یک سال میتونه مثلا بیش از 300 تا شتاب دهنده داریم.
آماری این شکلی من تو ذهنم بود که 300 تا شتاب دهنده تو سطح کشور ثبت شده در حوزه معاونت علمی و خیلی از اینا اون ویژگی که شما میفرمایید،
پختگی لازم،
یعنی پختگی لازم رو ندارن، توانمندی مالی مناسب رو ندارن، توانمندی علمی مناسب رو ندارن. پس یکی از چالش هامون هم شاید این باشه که ما الان در حوزه شتاب دهنده ای که بتونه کمک کنه تو این خانه های خلاق
وجود داره ولی ضعیفه، یعنی شتاب دهنده که اون توانمندی رو داشته باشه که بتونه شبکه سازی بکنه، تیم سازی بکنه و این چهار تا فانکشنی که عرض کردم به خوبی بتونه با قدرت پیاده سازیش بکنه رو ضعف داریم.
این پس دو تا چالشه که این که همه ارکانی که ضرورت داره در این حوزه ورود بکنن الان همزمان ورود نمی‌کنن و با تأخیر بعضن وارد میشن، یکم شتاب دهنده مناسب این فضا وجود نداره. شما یه استراحت بفرمایید، باز خدمتای دکتر نظرپور باشیم.
بله، من فکر میکنم که یه بحثی برای این خانه های خلاق وجود داره که یه جای خالی شناسایی در واقع توانمندی های افرادی که ما داریم پرورششون میدیم مثل دانش آموزای دانشجوها جاش خالیه. یعنی اگر ما بتونیم یک جایی رو پیدا بکنیم که استعدادیابی خوب و مناسبی بکنن در رابطه با بچه‌ها، این هم خیلی خوبه. من همون
یکی از چالش‌ها پس استعدادیابیه.
بله، من فکر می‌کنم باید استعدادیابی بشه که اگر افراد می‌خوان دنبال کاری هم برن بدونن صحیح و درست دنبال چه کاری باید برن.
تجربه بین‌المللی چیه دکتر؟ شما با تجربه
همون ساینس سنترها، من گفتم خدمتتون داخل ساینس سنترها یک مجموعه هایی هستش که در قالب بازی از بچه ها تست هایی رو میگیرن.
آره.
مثلا
یعنی هم فضا تفریحیه هم این بله، تست گرفته
موسیقی میشه. پخش میشه به بچه ها، میگن که شما بگید که این موسیقی رو کجا شنیدید، از کدوم سمت، از بالا پایین، سمت چپ راست، یا یک سری تصاویر یا یک سری نورها روشن میشه بهشون، میگن بگید این نورهای روشن رو در کجاهای در واقع داخل اتاق دارید شما رویت میکنید. یه سری تصاویر پخش میشه، میگن به محض دیدن تصویر دستتون رو روی عکس بذارید یا اینکه پاتون رو روی ترمز بزنید. یک سری تست ها میگن یا یه سری اعداد رو اعلام میکنن، بعد به خاطر اینکه روی صفحه مانیتور نمایش میدن، به خاطر اینکه حافظه تصویری بچه ها رو بسنجن، میگن حالا بعد از اینکه تموم شد میگن حالا بگو کدوم اعداد بود، میگه اول 4 رو نشون دادید، بعد 3 رو نشون دادید، بعد 2 رو نشون دادید، به ترتیب مثلا بچه اینها رو تشخیص میده، باهاش بازی میکنن، بعد از بازی میان میگن که این فردی که ما مورد آزمایش قرار دادیم برفرض حافظه شنوایی بسیار خوبی داره، این بهتره آنه. که بره تو کار موسیقی و موسیقی کار بکنه، یا اینکه نه سرعت عمل عکس العمل های پاش به مراتب بیشتر بود و اگر بره تو ورزش هایی که با پا سر و کار دارن ایشون موفق تر میشه، استعداد یابی میکنن در واقع.
ما تو این حوزه ضعف داریم،
تو این حوزه ما نداریم الان جایی باشد. که بچه ها رو از ابتدا استعدادیابی بکنن، ما بچه ها رو میفرستیم داخل مدارس، یک سری دروس رو میگیم حتما باید همینا رو بخونی، با همون ها هم داریم میسنجیمشون.
چه بسا خیلی لیسانس فوق لیسانس میگن میفهمه که اشتباه رفتن، اینو نباید حوزه مهندسی میره، باید میره حوزه علوم انسانی یا برعکس.
جالب اینه که من خدمت خود شما گفتم، من خودم بعد از 54 سال سن رفتم خودم رو یک بار تست کردم که ببینم اصلا این مسیری که رفتم
درست بود.
خوشبختانه من درست رفته بودم، اما همکار دیگه ای ما داشتیم که از اساتید فول پروفسور رشته شیمی هست، ساینس خونده و ایشون تست داد از این دوستان خواجه نصیر و گفتش که شما بایستی که مهندسی میخوندی،
از اون حوزه باید مهندسی،
نبایستی ساینس میخوند، ذهن استدلالیش بیشتر کار میکرد و گفتش که شما بایستی مهندسی میخونید. به راحتی میتونن استعدادیابی بکنن، از ابتدا بچه رو درست هدایت بکنن. یکی این قسمت من فکر میکنم جاش خالیه. خانه های خلاق
البته این چالشیه که احتمالا برای مراکز رشد و اینها هم هست دیگه، اونجا با این اتفاق بیفته. بحث استعدادیابی یا بالاخره کشف استعدادهایی که میتونه در چه مسیری قرار بگیره باید توی خانه های خلاق هم جدی مد نظر قرار بگیره دیگه.
و دومین مطلب من فکر میکنم که باید یک سامانه‌ای در واقع طراحی بشه که بچه‌هایی که حالا میان کار میکنن ایده دارن، ایده های خاصی دارن، فکر میکنم یه بار این سامانه راه اندازی شد ولی دوباره باز متوقف شد، بتونن بیان اونجا ایده هاشون رو ارائه بکنن. گاهن میبینیم که یه ایده های خیلی ابتدایی و ساده که بچه‌ها ارائه میدن میتونه یک اتفاق خیلی بزرگ و عجیب و حادث بشه.
حس میشه،
دقیقا حس میشه، و این ایده ها تجاری سازی بشه، جایی باشه که بیان این ایده ها رو تجاری سازی بکنن و به افرادی که داخل اون سامانه، افرادی که صاحب صنعت هستن بیان بگن که آقا ما مشکلاتمون این هست، کسایی هم که دارن فکر میکنن نوآورن خلاقن بیان بگن راه حلی که ما ارائه میدیم برای رفع این مشکل چی هست، و اونجا اگر راه حل ها واقعا خوب بود و تیم هایی بشینن بررسی بکنن، اگر راه حل های خوب و مناسبی ارائه شد، این ایده ها تجاری سازی بشه و به صاحبان صنعت در واقع واگذار بشه، فروخته بشه، هم برای کسایی که صاحب فکر هستن شغل ایجاد میشه، اشتغالی در واقع ایجاد میشه، هم اینکه رفع مشکل و معضل واقعی صنعت کشورمون اتفاق میفته.
بله، تشکر میکنم خانم مهندس. من تصورم این بود که سامانه این شکلی وجود داره، یعنی من حالا در دانشگاه فنی حرفه‌ای خودم نگاه میکنم، برداشتم اینه که تو بعضی از مراکز دیدم دانشجویان ثبت میکنن. آیا در حوزه معاونت علمی فکر اساسی برای این کار شده یا نه؟
واقعیتش خیلی دکتر، همیشه هم توی این اکوسیستمی که از دغدغه ها این بوده که ایده من چی، یعنی آره. خود این ثبت ایده یه علامت سواله و ارزش گذاری که روی کسب و کارها میشه. ما سال گذشته جلسه مجلس داشتیم، 40 تا چالش برای این اکوسیستم شناسایی شد. در این 40 تا چالش یکی از موضوعات جدی بحث ارزش گذاری کسب و کارها بود که از سال گذشته دوره‌های آموزشی شروع شده. به عنوان مشاور خود معاونت علمی بحث این ارزش گذاری کسب و کارها رو داره دنبال میکنه، ولی اینکه واقعا یک سامانه جدی باشه که بتونه ایده های افرادو، چون ایده ها سسبندی های مختلف هم داره، بتونه جمع آوری بکنه و براش فرصت سازی بکنه، به صورت جدی به نظرم وجود نداره. ولی من فرمایش آقای دکتر رو به یک شکل دیگه هم میبینم. ما این روزا بحث اقتصاد مردمی شدن اقتصاد مردمی رو خیلی داریم.
بله.
و وقتی بحث خلاقیت و نوآوری میاد و در دل دانش آموزی و بچه ها میشینه، خانواده ها فرزندانشون دریغ نمی کنن.
بله.
این باعث میشه که خود خانواده ها مشارکت کنن. یعنی اگه این راه اندازی کسب و کار هزینه ای داره، زیرساختی لازم داره، خانواده خیلی راحت‌تر هزینه میکنه و جذاب‌تر براش بخواد.
پس میتونیم بگیم یکی از فرصت‌ها اینه که بستر برای خانواده‌ها آماده است.
آماده است.
خانواده‌ها این آمادگی رو دارن که بیان وارد این فضا
بشن و استقبال بکنن و بخوان به این حوزه خیلی جدی‌تر ورود بکنن.
وقتمون تمومه. من یکی دو دقیقه آقای دکتر نظرپور، اگر که نکته پایانی دارید، فرصت‌ها و چالش‌های خاصی مد نظرتون هست تو این حوزه، بفرمایید.
من فقط همین که اگه امکانش باشه که از طریق در واقع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک برنامه ریخته بشه، یک طرحی داده بشه که دوستانی که اختراعی میکنن، ایده‌ای دارن، ثبت خاص بتونه بشه. چون یکی از مشکلات جدی که الان من با دانشجوها برخورد میکنم و میبینم که مطرح میکنن اینه که میگن ایده های ما وقتی میریم جایی مطرح میکنیم به سرقت میره متاسفانه، و گاهن ایده ای رو ما ارائه میدیم و میریم میبینیم سر از جای دیگه در آورده. بله. و خیلی دوست داشتن که جایی باشه که برای اولین بار فرد بتونه بره اونجا رسمی ثبت بکنه، ایدهش رو ارائه بده و تو اون سامانه وصل به اداره ثبت مالکیت صنعتی باشه و بتونن بگن که آقا این ایده رو ما ارائه کردیم. این دانشجوها و دانش آموزایی که حداقل صاحب ایده و صاحب فکر هستن،
سامان ها مجزا است و اون مالکیت صنعتی و سازمان مالکیت صنعتی که مربوط به وزارت سازمان ثبت اسناد کشور دیگه، به اون متصل نیست که سرقت نشه.
نه متاسفانه. اگر اینا بتونن یک پارچه بشن و زیر نظر همون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشه، که وقتی افراد ثبت میکنن دیگه یک جای مشخص، یک مرجع مشخص داشته باشه، همه بتونن برن به اونجا مراجعه بکنن، ببینن اولین بار این ایده رو کی ارائه کرده، و بتونه باعث دلگرمی افراد خلاق باشه که اونا هم هر بار بشنن فکر جدیدتر، فکر نوتری رو ارائه بدن.
تشکر میکنم از جناب دکتر محسن نظرپور، رئیس محترم مؤسسه اساتید هنرمندان ایران و استاد تمام دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، و همچنین سرکار خانم مهندس زهرا بختیاری، معاون سازمان ملی کارآفرینی ایران و مشاور سازمان مدیریت صنعتی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم فاطمه گنجلی صدا بردار، در خدمتتون بودیم و این برنامه رو ارائه کردیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی، و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید که بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو ارائه کنیم. اگر بخشی از این گفتگو رو از دست دادید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی همه گفتگوهای رادیو گفتگو، به ویژه این گفتگوهای علمی رو ملاحظه بفرمایید. عنوان برنامه ما بود فرصت‌ها و چالش‌های خانه‌های خلاق و مراکز نوآوری. به نظر می‌رسه نیاز به بحث بیشتر و جدی‌تری هست در این حوزه با توجه به نوپا بودن این خانه‌های خلاق و نوآوری در ایران، و انشالله بتونیم در خدمت اساتید گرامی باشیم و در جلسات آینده هم از محضرشون استفاده بکنیم. همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه، خصوصا خانواده ها، نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون، خدای ناکرده، در این دام گرفتار نشه. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می‌کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید، چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص بود، اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
بهشتم گم شده بر باد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم، دلم آواز کولی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار میخواد، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، تو
توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت. چه حالی داره حس پر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن. چه بد حال یه حس بی پناهی، زمین افتادن از بی تک یگاهی، تصور کردن آیه اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی. خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود. خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه رادیو گفتگو بودید. از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز این رادیو در کنار شما خوبان بودیم. امیدوارم برنامه‌ها رو پسندیده باشین، موفق شده باشین برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. زمین این که بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به همراه همکارانم به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون و دعوت میکنم با بخش بعدی همراه بشید. در پناه خدا باشید. بدرود.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما مهربانانی که در پهن‌دشت گسترده‌ای همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و لحظه های زندگیتون تو امان با آرامش و سعادت و بهروزی و تندرستی باشه انشالله.